رو شنیدید، اما نبض خبر همیشه زیر انگشتان شماست اگر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنین. اگر در ایران هستیم و با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون بفرستن. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، از جمله فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. شماره 2042-02-21-12-21-12 هم در اختیار شماست در طول 24 ساعت. از همراهی شما سپاسگزارم تا بخش بعدی خبرها.
حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر ملک هوا دارته چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی با عشق دل ببندی اشباه که قلب سبزه پیچیه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا پشباک قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فرداست. رادیو پس فردای شماره چند بود؟ 850. خیلی پیچیده شده دیگه شماره 858. امروز هم در خدمت شما هستیم. سلام میکنیم به همگی. این هفته برنامه‌مون در مورد سرکوبه، سرکوب، موضوع برنامه‌مون سرکوبه و امروز داریم خیلی تخصصی و مویرگی در مورد سرکوب فکری یا همون سرکوب نرم، خیلی نرم صحبت میکنیم. سرکوبی که گاهی چماقش از جنس فیلترینگ و سانسوره که الحق دردش بیشتر از چماقای چوبی و پلاستیکی نباشه کمتر نیست. برو بریم. خدمت بر بچه های کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه. سلام علیکم، خوبی؟ خوشی؟ سلامتین بچه های کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه. خب اینا بهترین شغل دنیا رو دارن دیگه، برادرانی که دیدن همه چیز براشون حلاله چون تکلیف دارن که چیزای بد و غیر اخلاقی رو از چیزای خوب جدا کنن.
ما همیشه سرکوب بودیم، همیشه سرکوب شدیم. موقع مدرسه که درس میخوندیم پدرمون همیشه ما را سرکوب میکرد. خسته نباشی، خدافظ.
ای وای، بمیرم بمیرم. ممنون از تماستون. یه سلام هم میکنیم خدمت اون عزیزانی که 35 سال با در نظر گرفتن تمامی رسانه ها دارن مغز مردم رو شستشو میدن اما هنوز نتونستن لکه های عشق و آزادی رو از ذهن و دل یه ملت پاک کنن. خدا قوت.
سلام فرشید، لانکرستم یک امیلی لاریجانی. ببین لاریجان غیر آداگرم یه عالمه روسته های یکلاقی داره، برسته که به شاهاندش زیر آبشار شاهاندش یخ آب تگری از بالا چی نگه، بعدش هم بره امیری گیلاس بخوره با آلبالو یه عالمه از تو کوچه ها خونه های مردم زده بیرون، بعدش هم بره اون بالا یه آبشار دیگر هست اصلا حیران میمانه. باشه جان، قربونت. چلا تو هم یه روزی با هم میگه بریم ببرمتون حال کنیم.
به به، ایشالله همه با هم، همه با هم، خصوصا اون گیلاس هایی که خونه مردم زده بیرون خیلی میچسبه، دزدی بکنی. به به، آقا میگن حلال دیگه، زده باشی بیرون مال مردمه، هر کی رد شه دستش برسه حلاله، بزن آقا. به به، خیلی ممنونم که توصیه کردین. آقا دشتی هنوز اونجاست ولی احتمالاً فردا میخواد کم کم را بیفته بره به سمت استان گلستان ها، گرگانیا، استان گلستانیا. آقا دشتی داره میاد به سمتتون، ببینیم چی داریم براش دیگه. هر چی دارین دیگه، خوردنی و از گشتنی و از اون جگرکی ها و کبابی ها و خوشمزه ها و جای دیدنی و اینا، بگین که ما هم با آقا دشتی بگیم که بره و ببینه. میگم دوستان آزمایش خیلی چیز خوبیه ها، شما حتما از ما بهتر میدونید دیگه، این همه پیشرفتایی که تو دنیا صورت گرفته در اثر همین آزمایش‌های زیادیه که انجام شده. اخیراً ما دیدیم توی تلویزیون ایرانی خانم کارشناس مسائل تربیتی اومده یه آزمایشی ترتیب داده، این که آقا رسماً کف ما برید هستن. حالا من برای شما تعریف میکنم که آزمایش چیه، شما خودتون ببینید چه اتفاقی میفته براتون. خانم کارشناس میگفت که شما دو تا شیشه مربای خالی و تمیز رو برمی‌دارید، توش رو با شعله ضد عفونی میکنید، این دوتا شیشه مربا رو، بعد یه پرتقال رو از وسط نصف میکنید. خب حالا هر کدوم از نیمه های پرتقال قاطی شده نصف شده رو تو یکی از این شیشه های مربا میذارید، درش هم میبندید. حالا تازه از الان آزمایشتون شروع میشه به مدت چقدر؟ 2 ماه. چیکار میکنید؟ الان براتون میگم. ببینید شما چیز میکنید، گفتن این خانم، گفتن آزمایش که این آج خانم گفتن این بوده، گفتن روی یه کاغذ یادداشت تمام حرفهای سرزنش آوری رو که به بچه هاتون برای درس خوندن و شیطنتاشون میگید مینویسین. مثلا حرفهای مثل بز مجه پاش برو درسات بخون، گوساله مایی تمام درسات تمام شده اومدی داری سریال میبینی، خاک بر سرت کن مایی، تو از پسر خالت چی کم داری، این حرفا، این حرفا اینجوری، اینا رو مینویسین، این کاغذ رو میچسبونید روی یکی از شیشه های مربا. روی کاغذ دیگه هم همه قربون صدقه هایی رو که توی 2 ماه مثلا نثار بچه‌تون کردید یادداشت می‌کنید، از اینا که الهی من فدای اون چشای خستت بشم انقدر درس نخون، یا تو اصلا نابغه خودمی، الهی نمره انضباط تو بخور، اینا رو هم می‌نویسین، این کاغذ هم می‌چسبونین رو اون یکی شیشه. حالا از زبون خود خانم کارشناس بشنوید که برای 2 پرتقالی که توی اون شیشه هستن بعد از 2 ماه که در شیشه رو وا میکنین چه اتفاقی میفته.
نیمه پرتقال سالم در اثر افکار ما تبدیل به کفک شده، در حالی که نیمه دیگه این پرتقال که همزمان با اون توی این بطری بوده در یک شرایط محیطی، هر دو یه پرتقال بودن، نیمه همدیگه بودن، اما کلماتی که ما این برای این پرتقال به کار برده بودیم باعث شد این نصفه شروع کنه به کفک زدن.
بله اینجی بعد و بیراه های شما به بچه هاتون در نباتات هم اثر داره خانم عزیز، آقای محترم، در میوه‌جات، پرتقال خصوصا دیگه، قربون صدقه هاتون هم همینطور، اونا تأثیر میذاره، تأثیر مثبت میذاره دیگه. چی میخواید از خدا آخه شما؟ علم و این خانم کارشناس تا کجا برای شما پیشرفت بده؟ البته ما منکر علم نیستیم ها، ولی واقعا آقا سوالم اینه، برای اینکه بفهمیم بچه‌هامون نباید بعد بیراه بگیم بعد از کپک پرتقال کمک بگیریم؟ نه واقعا چی بگم والا. حالا سوال اینه که این نسل‌های ماها و نسل‌های قبل از ماها که همچین بزرگترامون خیلی همچین سفت و محکم و همچین کپک پرتقالی با همون برخورد میکردن، ما چه نسل‌های کپک‌آلودی بودیم، ما خودمون خبر نداشتیم. خیلی نسل‌های جدید پرتقالی شدن، پرتقال تر و تازه.
اومده که با قلبم بازیشو شروع کنه، عشق اومده که دوباره منو زیر و رو کنه، چشمشو دیدم و اینقدر بده حال و روزم، هوش و حواس ندارم، دیوونم هنوزم، بای حسدل داره دل من دوباره، حالش خرابه راهی هم نداره، این گوشه کنارا یه جا توی دنیا جامون دوباره، دل ساده ی ما شش یه لبخند که قشنگ خرچند با من قریب هست ولی قلبم رو کند، شش یه دریا دوتا چشم زیبا یعنی چی میشه نمیدونم خدایا، شش یه لبخند که قشنگ خرچند با من قریب هست ولی قلبم رو کند، شش یه دریا دوتا چشم زیبا یعنی چی میشه نمیدونم خدایا، نمیدونم خدایا،
امروز میخوایم بریم سراغ سرکوب فکری سانسوری. امروز یک شنبه میریم سراغ سرکوب فکری سانسوری. به کارواش مغزی خوش آمدید. بیانیه شماره 858. ای سرکوبگران فکر و اندیشه، بدانید و آگاه باشید که با سرکوب فکر و اندیشه شاید بشود اهالی هنر و فرهنگ را بدبخت کرده به زندان فرستاد یا وادار به مهاجرت کرده آنها را در بیپولی و بیپناهی رها کرد. اما در دراز مدت این اهالی فرهنگ هستند که پیروز خواهند شد. منتها چون معمولا پیروز شدن اهالی فکر و فرهنگ خیلی طول می کشد، آنها خودشان پیروزی خودشان را نمی بینند. پس شما راحت باشید، سرکوبتان را بکنید. امضا اگه پاش بیفته خودشان یه پا سرکوب فکری کنه های به آزادی اندیشه کاملا نامعتقد های خیلی بی اعصاب های رادیو پس. ایمیل دادن از ایران، گفتن خدا خفت نکنه فرشید با اون آیتم شب بخیرت چند تا خیلی زیاد ترکیدم. خب دوستان فقط رعایت کنید دیگه، آروم بترکید دیگه، مزاحم استراحت بقیه نشین. شب بخیر.
مشکلی هم دارم، گفتم از همین تعریف بگم. ما ایرانیایی که از ایران خارج شدیم یه مدت سرکوب نمیشیم، مثلا یه چیز گم کردیم، می‌خواستم خواهش کنم مسئولین اگه امکان داره یه سری باجه‌های سیار سرکوب بر ما هم تعبیه کنن، شهرهای مختلف دنیا به صرف چوب و چماق و باتون، لطفاً. با تشکر.
با تشکر از شما. به هر حال نه، ما هم هستیم در خدمتتون. ما گفتیم ما خودمون یه پاپ سرکوب فکری کنیم، مثلا خیلی هم بی‌اعصابی. ما خودمون یه ستاد سرکوب ایرانیان خارج از کشور واقع در پراگ میسازیم، شما رو خبر میکنیم، میگیم تو پس فردا، میگیم ایشالله که به شما هم خوش بگذره دیگه، اینقدر دلتنگ نباشید برای سرکوب نشدن. خب خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسراب، گفتیم این هفته موضوع برام اون میدونید سرکوبه و از شما خواهش کردیم که اگر با همون در تماسید بهمون ایمیل اس ام اس میزنید، کامنت میذارید، تلفن میزنید، زنگ میزنید، از خاطرات سرکوب شدن هاتون برام بگید دیگه. حالا فرق نمیکنه چه تو مدرسه، چه بعد گل کوچیک، چه نمیدونم تو دانشگاه، چه سر کلاس درس معلمتون مثلا سرکوبتون کرده، یا چه میدونم تو زندگی زن و همسر و شوهر از طریق اونا سرکوب شدید، یا توسط فرزندان گاهی خدای نکرده سرکوب شدید، یا تو خانواده، فرق نمیکنه وقتی کوچیک بودید سرکوب شدید دیگه، خواستید رأیتون رو پس بگیرید سرکوب شدید، گشت ارشاد سرکوبتون کرده، هر جایی که سرکوب شدید گفتیم این خاطرات سرکوب شدگیتون رو با ما هم در میون بگذارید. خیلی متشکرم. دکتر حامد از تهران ایمیل داده: سلام فرشید عزیز، من 5 ساله که برنامه تو دنبال میکنم، جراح لثه هستم، حتی موقع جراحی هم برنامه تو گوش میدم، واقعا پرفکتی، دوستت دارم، دستجارم هم خیلی باحال حال میکنه، دندونات هم در گرفت، بگو خودم میام پراگ درستش میکنم. از حامد جان، دکتر جان، یه کار زیبایی دارم من روی دندونم، این دندون جلو شکسته، حامد یه تو کفا بیای پراگ. آره دیگه فضل چم، چون گرونه اینجا 20% بعد بریم 80% میده بیمه، 20%ش بعد بریم خیلی گرونه. بعدش هم که خواهشن فقط موقعی که داری عصب کشی میکنی به اون دستیار عزیز بگید که این پیچ رادیو رو ببنده دیگه. کار آقا مریض شما یه چیزیش میشه میفته گردن ما، ما همینجوری که عامل استکبار هستیم دیگه، انگ برهم زننده سلامتی مردم هم به اون میزنن. خیلی ممنونم دکتر جان. آقا حواسم نبود. آقا زیبایی رو که اصلا 80%ش هم نمیده، اون فقط برای کار چیزه اینجا بیمه میده. بیمه 80% برای زیبایی کی گفته پول میده؟ این کار زیبایی دارم دکتر جون، برسون خودتو دیگه، فدات بشم. دوستانی که خواستین با من تماس بگیرید، در تماس باشید، میتونید با پسورد@radiofarda.com که ایمیل ماست ایمیل بزنید به ما. شماره اس ام اس ما 20420-687-4155 20420-730-5955 شماره اس ام اس ماست. تلفن های ما 20420-2211-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن با این شماره میتونن تماس بگیرن 20420-226-21-79-39. شماره هم هست که جدیدن اضافه شده به این شماره ها، وایبر و تلگرام و واتساپ رو میتونید روی این شماره ها داشته باشید. ما رو از طریق این شماره 20420-602-33-83-77. اینستاگرام، فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود هم که در اختیار شماست. My baby shot me down, down, down. Shot me down with a love and it went pow, pow. Ow. I love my baby's freaky style. Freaky. But my baby's always sneaking out. But damn, I love her so that's why I gotta let her know that I'll be here for her. I'll always be her man. And baby, that's the truth. You my chick, mother goose. I got that poof, I put that diamond on that hand. به غیر از سرکوب فیزیکی که دیروز راجبش حرف زدیم تو برنامه، یه شیوه دیگه ای هم از سرکوب وجود داره که به سرکوب فکری معروفه. تو این شیوه سرکوب به جای اینکه برادران چماق به دست تو خیابون مستقر بشن، میان تو مغز مردم مستقر میشن و حکومت با این کار میاد سراغ سرچشمه آب از اون بالا میبنده. چون میشه گفت هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده. هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده. یعنی چی؟ نمیفهمم من. جلال، جلال یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا ببین چی نوشتی.
جان
بیا. آقا این یعنی چی که هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع میشه؟ یعنی مثلا چه انقلاب اسلامی هم از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده بوده؟
خوب بده ببینم. ببین نه آخه خب ببین من نوشتم که تقریبا در هر حرکت و جنبش
کوشش من نمیبینم.
آره ببین این فلش رو ببین 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 ببین
این فلشی که اینجا زدی
جا نبوده تو. تقریبا و اینجا اضافه کردم فلش زدم اومدم
کجا اضافه کردم من نمیبینم.
نه دیگه این بگی این مسیر رو بگی برو بالا
این خط فلش
اومد اینجا
زیر صفحه اینجا.
آره دقیقاً این تقریبا ببین چه درشت هم نوشتم.
اصلا نباشی یعنی تو واقعا فهمی کنی من موقع اجرا میتونم این خط دور دنبال کنم
ببینم
ته این فلش کجا فرض میشه؟ همین جلوش مینوشتی دیگه. آقا تقریبا مهمه
آقا مشکل جا داری
چی میگفتم آقا ول کن. خب چیز تقریبا میشه گفت هر حرکت و جنبش مسئله داری در ابتدای یک فکری بوده و برای همین حکومت ها به غیر از باتوم که روی کله مردم میزنن چماق های مخصوصی هم دارن که با اون توی کله مردم هم میزنن و افکار مردم رو سرکوب میکنن. چماق های به اسم سانسور، شستشوی مغزی که امروز میخوایم در مورد این شیوه های سرکوب که به سرکوب نرم شهرت داره صحبت کنیم. خب ببینید از نظر آقایون خانم ها و عزیزان دستندرکار مملکت، جامعه به سه دسته تقسیم میشه. آقا گوش کن یه لگد نمی کنم که جامعه به سه دسته تقسیم میشه. دسته اول که خودشونن که توی حاکمیت حضور دارن و آدمای بزرگسال و عاقل و بالغی هستن که خیر و صلاح جامعه رو میدونن، دلسوز هستن و این حرفا. دسته دومن مردمن، شماهایین مردم که اینا کودکان خردسالی ان که عقل درست حسابی ندارن و به راحتی میشه گولشون زد و نیاز به مراقبت دارن که کسی گولشون نزنه و از راه به درشون نکنه و این حرفا. دسته سوم هم همه اونایی هستن که میخوان مردم رو از راه به در کنن، یعنی مثلا روشنفکرا و شعرا و نویسنده ها و هنرمنده و فعالان و حقوق اقلیت ها و خلاصه همه اونایی که عقاید و سلایقشون برخلاف نظر حکومت، سعی دارن از سادگی مردم سوء استفاده کنن به نظر حکومت و اونها رو گول بزنن و به انحراف بکشن. دقیقا همه اونایی که به تعبیر آقا دشمن نام دارن. سانسور هم میشه گفت در اصل روشاییه که حکومت با استفاده از اون این دسته سوم یا دشمن رو سرکوب میکنه تا بتونه اونها رو از دسته دوم که همون مردم باشن دور نگه داره. شما خودت اگه نره قولی دائم دور بر بچه‌تون باشه به چرخه اونا شاکی نمیشی؟ نه نمیشی. خب میشی دیگه.
اما به غیر از سانسور یه شیوه رایج دیگه برای سرکوب نرم شستشوی مغزی مردمه،
یعنی بعد از اینکه خوب در و پنجره رو بستن که دیگه گرد و غبار افکار مخرب به مغز مردم راه پیدا نکنه، یعنی همون سانسور که گفتیم، اون وقت میان شیلنگ رادیو تلویزیون و رسانه‌های خودشون رو میگیرن رو مغز مردم، شروع میکنن به تزریق. تزریق چی؟ عرض میکنم تزریق ارزش‌ها، تزریق سلیقه سیاسی همجهت با منافع حکومت، تزریق ترس و محافظه‌کاری، تزریق دروغ به مغزهایی که عملاً امکان دسترسی آزاد به جریان اطلاعاتو ندارن. و همه این تزریقاتی که تو تزریقاتی جمهوری اسلامی انجام میشه در اصل اسمش شستشوی مغزی یا همون سرکوب فکریه دیگه. البته خوشبختانه تا حالا جمهوری اسلامی به اندازه کره شمالی تو این بستن در و پنجره و فریب دادن مردم با اخبار تحریف شده و شعارهای نقنما توفیقی نداشته، که خب ان شاء الله اونم اگه توی بحث استفاده بهینه از انرژی هسته‌ای کم کم پیشرفت کنه اینم خود به خود حل میشه دیگه. بله
یکی از مصادیق مهم سرکوب فکری به نظر من سرکوب نگاه فمینیستیه، یعنی شما جرأت داری توی جمعی به عنوان سوژه بحث حرف حقوق برابر زنان رو پیش بکش، یا مثلا شروط ضمن عقد یا حق حضانت بچه توسط مادر، اینقدر با حرفای درست سرکوب میشی که ترجیح میدی ادامه ندی. این سفید دوستم سر بله برونش یک کلمه گفته بود من مهریه نمیخوام اما از شروط ضمن عقد اینو میخوام که هرچی داریم مال دو نفرمون باشه، حق طلاق برا منم محفوظ باشه، و دقیقاً به اینجا که رسیده بود صدای همه حتی خانواده خودش در اومده بود که یعنی تو از الان به فکر طلاق دادن پسره ای؟ ها دیگه نذاشته بودن ادامه بده دیگه. نکنین تو رو خدا، هر کی دستش میرسه یه پا سرکوبگره برای خودش انگار. حالا ما یه مشکل تو قانونمون داریم، راه حل قانونی هم براش هست دیگه، بیاین درستش کنیم. بزرگتری عزیز، من همینجا خیلی شرمینانه ازتون میخوام به جای سرکوب کردن اینجور فکرهای جوونا تشویقشون کنین. به خدا برای همه اینجوری بهتره، اینو از من شرمین قبول کنین.
نام خدا قلم سرکش و توانای خود را بر روی صفحه سفید کاغذ لغزانده، انشای خود را با موضوع هرچه درباره سرکوب می دانید بنویسید آغاز می نمایید. وقتی ما درباره سرکوب از پدر بزرگوارمان پرسیدیم، ایشان با ادبیاتی که اصلا شایسته پدر یک نونهال انشا نویس نیست، از تک تک افراد خانواده مقامات کشور یاد کرده و گفت آنها پدر ما را و دوستانش را خیلی سرکوب کرده اند که همین باعث شده پدر عزیز ما هیچ چیزی نشوند و در هیچ عرصه‌ای در زندگیشان موفق نباشند. ایشان همچنین افزود که به همین دلیل سعی کرده در زندگیش اصلا بچه هایش را سرکوب نکند، و وقتی ما گفتیم ولی ما به عنوان بچه نوباوه ایشان اصلا همچین احساسی نمی کنیم، ایشان لنگ دمپاییش رو در آورده چنان به سمت ما پرتاب کرد آقا که اگر ما فیلم زیبای ماتریکس رو قبلا ندیده بودیم و از پشت به آن شکل زیبا خم نشده جا خالی نداده بودیم، الان دمپایی از پهنا تو دهنمون گیر کرده بود آقا. مادر عزیز ما که به علت اخلاقیات خاصش همیشه علاقه خاصی به سرکوب داشته نیز در پاسخ سؤال ما گفت اصلا به سرکوب اعتقادی ندارد و باید همیشه با مخالفینش گفتگو کند و اینکه آنها را سرکوب نماید وقتی ما برای ایشون توضیح دادیم که این مادر گرامی، پس چرا شما هر وقت که با پدرمون دعواتون میشه ایشان را به خانه راه نمیدهی تا وقتی که بیاید و رسما اعلام غلط کردن بکند؟ ایشون صراحتا یادآور شد پدر تو بچه پر رو است و بچه پر رو را باید همیشه سرکوب کرد. و وقتی ما تایید کردیم که پدرمون بچه پر رو است، آقا ایشان بسیار ناراحت شده با پرتاب وردنه به سمت ما به ما آموزش داد که آدم باید همیشه احترام بزرگترش رو نگه دارد. ما آخرش نفهمیدیم چی کار باید بکنیم. اما خواهر عزیز ما اینکه در یافتن یار و همراه زندگیش اونقدر مشکل دارد را ناشی از سرکوب دانسته، گفت همین چند روز پیش در خیابان یک BMW سری 8 جلویش ترمز زده و میخواسته او را هم برساند و هم خوشبخت کند. منتها از شانس بد ایشان همون لحظه گشت نیروی انتظامی هم از اونجا رد شده و هم خود راننده و هم متاسفانه ماشینش را توقیف کرده و شانس به این گندگی را از خواهر ما گرفته است. و ما مانده ایم خواهر ما که با این همه سرکوب انقدر فعاله، اگه سرکوب نشه چه اتفاقی میفته؟ تمام شد دیگه. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم سرکوب چیز خیلی بدی هم نیست، به خصوص وقتی که پای ناموس آدم وسط باشد. آقا نقطه. آقا جزه تمام شد.
نیستی حال من خرابه، نیستی دست چشمم سرو باندید و دلم باور نکرد، نیستی و هوای این گریه داره بغزم و میشکنه، من مردم و دستای تو باطن منه.
آقایون خانما، شیخ حسن روحانی امروز رفته به یه سفر استانی، اونم کجا؟ خراسان شمالی. اما ظاهرا این ماجرای کنسرت ها و موسیقی و شادی مردم کماکان در حوزه تیراندازیشون به سمت مخالفینشون قرار داره، چون تو سخنرانیش در جمع تعدادی از مردم بجنورد همیشون بحث و کشون به این حوالی و معلوم نیست البته از کی این سوالا رو پرسید.
ما مگر با شادی مردم مخالفیم؟ ما مگر با نشاط مردم مخالفیم؟
در ادامه هم ایشون یه حرف خیلی خیلی مورددار در رابطه با بحث ننگین و به شدت منحرف کننده موسیقی زد.
همینجا اگر قطعه موسیقی نواخته میشه و شما شاد میشید اشکال داره؟
اه شیخ حسن، شما در جریان نیستی انگار. اشکال چیه؟ اصلا ما مورد داریم تو کشورمون با دیدن سازهای موسیقی که همجوری افتادن رو زمین حالشون دگرگون میشه، دوچار رعشه میشن. برای همین هم ساز و نوازنده رو با هم دیگه قایم میکنن پشت گل و بوته. چی میگی؟ اشکال داره؟ میگه چه اشکالی داره موسیقی مثلا ما رو شاد کن؟ واقعا که من نمیدونم فاز شیخ حسن چیه، ولی در نهایت ایشون از بحث موسیقی و شادی و اینا نمیدونیم چه جوری، ولی رسید به اشتغال و اقتصاد و رفاه و سانتریفوژ.
ما هم شادی ملت میخواهیم، هم اشتغال ملت را میخواهیم، هم رونق اقتصادی کشور را میخواهیم، هم رفاه اجتماعی را میخواهیم، هم سانتریفیوژ را هم میخواهیم.
بله کلن چیزهای زیادی میخواهند ایشون انگار. والا ما هم بعدمون نمیاد شیخ جان از اینایی که گفتی، حالا غیر از اون آخری. منتها بدبختی اینه که 37-8 سالی از اینایی که شما گفتی ظاهرا از ریخت و قیافه ما خیلی خوششون نمیاد، چون ماجرا ما با اینا شده دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. به خدا خب بزن بریم فریبرز غریب. سلام، چه خبر؟
سلام به همگی. فرشید جان، اول اینو باید بگم شاهکار کردند بچه های والیبال مقابل تیم ملی روسیه. دیروز 3-1 بردن روسا رو، امروز هم دقایقی پیش بازی دوبابشون تموم شد 3-0 بردن. به قول ورزشی ها فرشید، لوله کرده بودن روسا رو. از هفته دیگه هم در تهران باید میزبانی کنن از آمریکا و لهستان و روسیه.
باریکلا. ورود خانم ها به ورزشگاه چی شد؟ خبر جدیدی بود امروز؟ اومده بود کسی؟ نیومده بود؟
آره، یکی از خبرگزاری امروز فرشید گزارش داده که یعنی پیشنهاد داده خود این خبرگزاری که واسه حل این مشکل بازی ها رو زنونه و مردونه کنن.
یعنی چی؟ یعنی دیوار بکشن یا مثلا پرده بکشن وسطشون؟
نه، یعنی تو شیشتا بازی که قراره تو آزادی برگزار بشه از این سه تا تیم هر کدوم دوبار که اسم بردم، یه روز زنا برن یه روز مردا.
خسته نباشن، چه پیشنهاد. میگم فریبون شاید واقعا مسئولین ما به ورزشگاه مثلا به چشم بد نگاه میکنن، یعنی چه میدونم مثلا بچه‌هاشون تو خونه از ماهواره شبکه‌ای رو میبینن که اونجا تو ورزشگاهه که اونا میبینن، از این کار خاک برسریای چیزی اینا میکنن و اینا فهم میکنن همه جا اینجوریه و همش شب بخیر میگن به همو اینا.
واسه چی بگم، اصلا بعید نیست اگر اینجوریه، پس ما از بچه های اون مسئولین میخواییم حداقل به بابای مسئولشون یکی دو تا ورزشگاه درست حسابی نشون بدن تا انقدر تصورات ناجور نداشته باشن از ورزشگاه.
والله آره
بخونم راستی، تا یادم نرفته یه خبرم از کفاشیان بدم.
آه چی شد راستی این داستان های دنباله داره کفاشیان به کجا کشید؟
آره، بعد از اون خبر هفته گذشته که کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد فساد در فوتبال داد و ما هم خبرش رو پخش کردیم، آقای کفاشیان در مورد همین مسئله فساد و اینجور چیزا به سیما یه جواب داده. اگه موافقی این جواب کوتاه رو گوش بدیم.
بشنوید.
ذهن مردم متأسفانه روی قضیه این مقداری خراب شده، واقعا فکر می‌کنن در اونجا فساده، ولی من خودم که در داخل فوتبال هستم هرچی میگردم فسادی نمیبینم.
یه دیگه خودشون در داخل فوتبال هستن فساد نمی، حتما فساد نیست که آقا کفاشی هم میگه دیگه فریبرز جان.
پس اگر نیست این مجلسی ها چی میگن فرشید؟
اونم یه حرفیه، اون نمیدونم، بهش فکر نکردم. خیلی متشکرم از فریبرز غریب و آقای کفاشیان خوشخنده و بیفساد. تا فردا فریبرز عزیز.
خدا نگیر آقای کفاشیانو، تا فردا خدا.
با سلام و ضمن تسلیت ناسالم اعلام شدن هوای شهرهای تهران، کرج و اهواز در روزی که گذشت، توجه شما را به جنگ خبری تحلیلی 21 جلب می نماییم. نخست سرخط خبرها. قرار گرفتن ایران در ردیف افسرده‌ترین کشورهای جهان و تأکید کارشناسان بر نقش مؤثر آیت الله مکارم شیرازی در رسیدن ایران به این رتبه ارزنده با حرام کردن همه چیزهای نشاط‌آور، ارائه پیشنهاد خواهرخوانده شدن شهرهای سیاتل و اصفهان از سوی یکی از روزنامه‌های آمریکایی و سوال جمعی از شهروندان اصفهانی که ما بریونی و 33 پل و زایندرود و پل خاجو داریم، این سیاتلیا و این چی دارن ما بریم خواهرشون بشیم؟ و اظهار نظر محمد حسینی وزیر سابق ارشاد مبنی بر عدم وجود هر گونه ارتباط تشکیلاتی بین ایشان و محمود احمدی نژاد، و سوال ناظران از ایشان که حالا اگه ارتباطتون شکل دیگه هم داره بگو همونجون راحت باش، ما همه جورش دیدیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرد وقتی مواد مخدر در کشور روز به روز ارزان‌تر می‌شود، نباید انتظار داشت که میزان معتادان کم شود. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت بهتر است مسئولان از این فرصت استفاده کرده ضمن مطالعه دقیق نظام عرضه و تقاضا در بازار مواد مخدر، راز ارزانی و تورم پایین را در این بازار کشف نمایند. وی ابراز امیدواری کرد مسئولین با پی بردن به این راز بتوانند قیمت اقلام غیر مخدر را هم مثل کالاهای مخدر پایین نگاه داشته، زمینه‌های بهداشت روانی جامعه را فراهم نمایند. طبق تحقیقات میدانی خبرنگار ما، در حال حاضر هر کیلو تل در کشور
تلیشون.
خب اینجا نوشته
تل نیست.
اگه تل نیست چیه پس؟
تریاک با تریاک اون من اشتباه نوشتم.
ببخشید تصحیح میکنم، هر کیلو تریاک در کشور به قیمت 3,600,000 تومان، هر کیلو گرد به قیمت
اون چیز نیست، بیدرد نیست، اشتباه شد.
اینم اشتباهه.
آره با هروئینه.
خدا مرگم بده هروئینه. ببخشید هر کیلو هروئین به قیمت 14,000,000 تومان و قیمت هر کیلو شیشه نیز در بازارهای ایران 17,000,000 تومان می باشد.
بله، همونطور که در خبرها شنیدید، پرواز تیم ملی فوتبال کشورمان در روزهای گذشته به کشور ازبکستان با مشکلات متعددی همراه شد و ملی پوشان ایرانی ساعتهای متمادی را پای پرواز روی زمین و صندلی‌های فرودگاه گذراندند. با توجه به اینکه امروز قرار بود تیم ملی فوتبال کشورمان از تاشکند ازبکستان به شهر داشاغوز ترکمنستان پرواز کند، خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به محل اردوی تیم ملی کشورمان در داشاغوز ترکمنستان رفته تا از چند و چون این پرواز کسب اطلاع کند. همکار گرامی، اگر صدای بنده رو دارید بفرمایید که پرواز امروز تیم ملی کشورمون چطور انجام شد.
بله همکار گرامی، خوشبختانه این پرواز خیلی خوب برگزار شد و ملی پوشان از این نظر هیچ مشکلی ندارن. همکار گرامی،
خب پس همکار گرامی، جو حاکم بر اردوی تیم ملی چطور بود وقتی که به شهر داشاغوز رسیدن؟
بله همکار گرامی، با توجه به اینکه اعضای تیم ملی در پروازی که از تهران به تاشکند داشتن خیلی اذیت شدن، بعد از اینکه به راحتی با پرواز به ترکمنستان رسیدن، همون توی باند فرودگاه با پرچم کشورمون داره افتخار زدن. همکار گرامی،
توی باند؟ برای چی آقا همکار گرامی تو باند برای چی همشه؟
خب همکار گرامی، این موفقیت بزرگیه برای فدراسیون فوتبال کشورمون که بالاخره تونست پرواز درست برای تیم ملی بگیره و این پرواز هم با موفقیت انجام شد. همکار گرامی،
جالب همکار گرامی. خب بعدش چی شد؟ بگو برامون بیشتر.
چی دیگه همکار گرامی، بازیکنان تیم ملی در باند فرودگاه با پرچم ایران داره افتخار زدن و بعد همه چهار گوشه باند رو بوسیدن و فرودگاه رو با خوشحالی و افتخار خاصی به سمت اردوشون ترک کردن. همکار گرامی،
ایول همکار گرامی، واکنش کارلوس کیروش چی بود به این مسئله؟ همکار گرامی،
بر همکار گرامی، کیروش هم در حالی که عشق توی چشماش حلقه زده بود، این موفقیت رو در زندگی خودش حتی از کسب سوپر جام اسپانیا به همراه تیم رئال مادرید ارزنده تر دونست و گفت با تیمش تلاش میکنه جواب این همه برنامه ریزی و مدیریت درست رو در فدراسیون فوتبال با پیروزی بده. همکار گرامی،
باریکل. بله باب، تشکر از همکار گرامی، یعنی خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر. تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. زنگی بزنم ببینم این داغون رفته ترکمنستان داره چی کار میکنه اونجا. الو الو، سلام، چطوری داغون؟ میگم خوب رفتی ترکمنستان داری اشغال میکنی. ایوه ببین الان کجایی؟ کجا؟ اشغابات؟ جون من، تو گزارش گفتی رفتی داشاغوز که نامت از اشغابات گزارش میدادی. ناغلای ای بابا، اشغابات رفتی عشق صفا دیگه. ببین واسه من چی سوغاتی گرفتی؟ چی؟ دوغ؟ دوغ شطور دیگه. دوغ شطور دیگه چیه؟ شطور هم مگه دوغ داره؟ جون من، سوغات ترکمنستان باشه، حالا بیار دیگه هر چی سوغاتی، ولی یه چیز خوشگل مشکل هم بیار دیگه. رفتی اشغابات میگیری چی میگم یا نه؟ آره خوشگل مشکل، اکبر پسند. ایول حالا واقعا تو عشق‌آباد اثری از عشق هست؟
جان؟ جون من؟ ای دروغ نگو این نقل ببین اومدی تعریف کن دیگه، یادت نره ما را بیه. باز میگه دوغ شطور گرفتم، ولی این همه چی دوغ شطور میخواد بیاد، دوغ شطور بخوره تو سرت بابا.
من عشق میخوام، دوغ شطور چی؟
بشتابید بشتابید. آیا از درد اجتماع رنج میبرید؟ آیا از روشن فکری و حرف جوش خوردن ها گلکی خسته شده اید؟ آیا طرز فکرتان صد سال جلوتر از زمانه تان است و مردم کوچه و خیابان به شما میخندند؟ آیا از شنیدن خبرهای اعدام و زندان جان به لب شده اید؟ دیگر نگران نباشید، با کارواش فکری برادران مغز پاک ذهن خود را شستشو دهید. برادران مغز پاک با بیش از 35 سال سابقه به صورت شبانه روزی مغز شما را شستشو میدهند. فقط کافیست مغزتان را در اختیار ما بگذارید و در کمتر از یک هفته آن را به صورت آکبند تحویل بگیرید. شستشوی از راه دور توسط شبکه های رادیویی و تلویزیونی، نصب رایگان بوگیر در داخل مغز با رابیه دائمی ولایت مطلقه فقیه، قابلیت تنظیم درجه شستشوی مغزی از دلواپسی تا عملیات انتحابی 100% تضمینی و بدون بازگشت. کارهاش فکری برادران مغز پاک در خدمت شماست. برادران مغز پاک، برای مغزهای ناپاک.
دکتر نجفی همایون بود، دانشگاه نمره 12.
خب خب
خب داریم بانک سامن کلی هم عقب افتاده، اینم اگه سفارش ما رو بکنید ممنونتون میشم. دستتون درد نکنه، قربونتون برم.
خب اسمتون میگفتی دیگه. آقا این بنده خدا قسط داره بانک سامن، اینو یه کمکی بکنین دیگه. اون دوستمون همایون هم اگه نمرشو گرفت به ما یه خبری بده، ما خیلی نگرانیم. استاد دادی نمره رو؟ بانک سامن بر بچه بانک از بانک سامن. خوبی؟ چاکریم. آقا قصه این آقا رو ردیف کنین دیگه. آره دمتون گرم. امید ایمیل داده گفته دیشب رفتم کفش خریدم 80 تومن با کارت بانک ملیم کارت کشیدم، اسمس اومده مبلغ 85,000 تومن کس کردید، اون 5,000 تومن اضافیش هم شیرینی کفشت مبارک باشه، خیلی قشنگ. برو خدا رو شکر کن اگه بانک دوربین مدار بسته بذاره که بیشتر هم پول میگیرن، قبضش هم بهت میدن، تازه منکرات هم میاد دنبالت به جرم خوشتیپی. بله
فرشی جان، جان من وسط برنامه‌ات یه تنفسی چیزی اعلام کن. ما راننده آژانسی چه گناهی کردیم با مسافرها؟ وقتی سوار میشن برنامه‌ای که پخش می‌کنن براشون هیچ کی حرف نمی‌زنه، هیچ نمی‌زنیم. میشه مثل چهار تا مجسمه. جان من هر ربع ساعت یه تنفسی چیزی اعلام کن، بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم.
الان میتونید حرف بزنید. الان خود حرف بزن، موزیک برو، حرف بزنید. الان تنفسه. بچه‌ها تنفس. بردیا ایمیل داده سلام فرشید، میخواستم یه نکته در مورد برنامه هفته پیشت بگم. من افسردگیم خوب شد، گوت فراگن. خدا رو شکر، با تشکر از فریبرز غریب، گوت فراگن. تنفس ها همینه، تنفس. بیا آقا تنفس تموم شد، کار داریم. آقا جناب سردار نقدی چند روز پیش خبری دادن که اصلا ما گل از گلمون شکفت. اونم بگو چه خبری بود. خبر بازگشایی دانشگاه بسیج از اول مهر ماه امسال. ایشون فرمودن که تمامی دانشجویان این دانشگاه از بین اعضای پایگاه های بسیج خواهند بود. فکر کن یعنی دانشگاه نگو بگو تونل وحشت. در کل جالب میشه ولی ها داشتم فهمی کردم آقا چه رشته هایی میتونه تو این دانشگاه تدریس بشه که با روحیات و مثلا زمینه کاری اعضای بسیج هم جور در بیاد. خب دیگه رشته فتنه شناسی که خب این 100% اینو دارن، انقدر این فتنه گسترده از ریزکاری داره این رشته، احتمالاً تا مقطع دکترا و بالاتر هم تو این دانشگاه قابلیت ادامه دادن داره. بعد یه رشته مهم دیگه هم احتمالاً میذارم به نام مهندسی بصیرت تو این دانشگاه بسیج که از اول مهر قرار را بیفته، این جناب سردار نقدی گفتن اینو. یه رشته دیگه به نام مهندسی بصیرت میذارن، این رشته فارغ التحصیلان با بصیرت و باب میل آقا اینا رو تحویل جامعه میده، این دانشجوها که بعدش که میان بیرون خیلی با بصیرت میشن. بعد دیگه دشمن شناسی و دلواپسی کاربردی هم احتمالاً از رشته‌های پرطرفدار این دانشگاه بشه. دیگه براتون بگم که دیگه مثلا رشته صنایع غذایی این دانشگاه فکر میکنم داشته باشه صنایع غذایی، فقط یه گرایش هم داره، اونم گرایش ساندیسه. بعد دیگه در زمینه هنری حدس میزنیم که این دانشگاه در رشته ساخت و سپس سوزاندن عروسک در مناسبت‌های مختلف این دانشگاه دانشجو میپذیره. و در رشته سینما هم احتمالاً گرایشی خواهند داشت به نام روسپی‌شناسی در سینمای ایران و جهان که استادش آقای فرج الله سلحشور خواهد بود. خلاصه خوب دانشگاهی میشه آقا، خوب.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
خب به فریبرز گفتم بزن بریم برای که عدالت رو رعایت کرده باشم، تو هم بزن بریم. کامران چه خبره؟
سلام، سلام به همگی. خب ظرف همین 24 ساعت گذشته فرشتیشون دو تا اظهار نظر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد گفته که به نظرم خیلی جالب و بامزه اومد. یکی اینکه جنتی در مراسمی که برای دهیه قباروبی از مساجد داشته سخنرانی گفت داشته گفته یکی از راه‌های گسترش سینما اینه که بعد از اقامه نماز تو مساجد فیلم نشون بدن.
خب این که خیلی خوبه که کامران، کجاش اشکال داره؟
نه هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. اصلا میشه از قبل هم اعلام بشه، مثلا بگن فلان مسجد بعد از اقامه نماز مغرب عشا سخنرانی حاج آقا فلانی پیرامون نقش تحریم و در خانواده فیلم آتش بس دور هم نشون میدن، شاید هم با حضور عوامل. اینجوری مشکل کم بوده سالان نمایش هم خب برطرف میشه.
خب این اولی، دومیش چی بود؟
دومی این که ایشون گفتن مشکل خیلی از لغو کنسرت ها به خاطر تماشاچی ها و شرکت کننده های کنسرت هاست. تماشاچی ها یه کارایی میکنن که کنسرت لغو میشه.
آه یعنی جلو جلو هنوز برگزار نشده حد میزنن که تماشاچی ها قراره چه کارایی بکنن، چه اتفاقی بیفته کنسل میکنن.
یه چیزی تو همین مایه ها.
راه حلی هم دادن یا نه؟
ایشون که نه، اما من میخوام پیشنهاد بدم این از این بعد گروه ها تو درخواستشون برای اجرا بنویسن این کنسرت بدون تماشاچی برگزار میشه، مشکلی پیش نیاد. یا قبلش گزینش بذارن، یا آهنگ شاد پخش کنن ببینن طرف چقدر میتونه مقاومت کنه، خودشو تکون نده، تمایلات غیریشو سرکوب بکنه، بعد بهش بلیط بفروشن.
حالا اینم پیشنهاد خوبی، خیلی ممنونم از پیشنهادت. بگذاریم دیگه. حالا
دیگه که حالا تو همین لغو کنسرت ها و اینجور چیزا، جونم براتون بگم امروز به 4 تا گروه مجوز، به گروه مجوز کنسرت دادن: گروه موسیقی سنتی سیاوشوان، ارکستر ایرانی هنرآوران، گروه موسیقی کلاسیک تونیک و گروه پالت. این اجرا تو خرداد و تیر ماه ان شاء الله قرار اجرا بشن. گردن من نیست اعلام شده
بدون تماشاچی دیگه، چون با تماشاچی که اینو تماشاچی یه کارایی میکنن که کنسل میکنن. حالا بدون
تماشاچی دارید با موسیقی بتوون پا میشن غیر میدن.
خیلی خب ممنونم ازت کامران. یکی از کارهای گروه پالت، یک بخشی از یکی از کارهای گروه پالت، ماهی و گربه رو اتفاق میشنویم. تا فردا.
تا فردا شب بخیر.
شب بخیر.
گوش کن، اینم چیزی نیست جز این چاره ای نیست. گوش کن، اینم میگذره خاطرشو باز میبره، میرقصه میریزه آخرین برگرد داره، میمنده میره آخر از شهر دیره بست، تنگ شیشه ای شکست، ماما دست روی دست، آخرین ماهی هم ما
پیش خوب
روزنامه اطلاعات از قول آیت الله مکارم شیرازی تیتر زده که برخورد نیروی انتظامی با مردم باید مؤدبانه باشد.
البته منظور ایشون از مردم امت حزب الله هستن و یعنی فتنه‌گران و هنجار شکنان و بدحجابان و دارندگان دیشای ماهواره و گردانندگان سگ در معابر عمومی و دراویش و دگراندیشان و بهایی ها و اینا که مردم حساب نمیشن که.
روزنامه کیهان تیتر زده هلاکت 40 سرکرده تکفیری در عملیات دقیق جنگنده های سوری.
آقای تکفیری ها من چند تا سردسته دارن؟ الان 3 سال هر روز خبر هلاکت سردسته های اینا رو تو خبرها میخونیم؟ چه تموم نمیشن پس اینا؟
روزنامه اقتصادی تعادل به نقل از آقای روحانی تیتر زده که معیار عملکرد دولت جیب مردم است.
آقای روحانی معیار عملکرد و اینا یا همون فرمایشات خودتون باشه بی زحمت، تو رو خدا به جیب ما کاری نداشته باشی. اما اواخر هفته گذشته وقتی که حکم زندان مهدی هاشمی پسر حاج آقا هاشمی رفسنجانی به مدت 10 سال تایید شد، خب خیلی از مطبوعات به اشکال مختلف به این خبر واکنش نشون دادن. مثلا روزنامه شرق یک کاریکاتوری رو از مهدی هاشمی چاپ کرد که حسابی سر صدا کرد، منتها خب سر صداش به این مربوط میشد که کاریکاتوریست این طرح اعلام کرد چیزی که کشیده با چیزی که چاپ شده این زمین تا آسمون فاصله داشته، فرق میکرده و در طرح اصلی مهدی هاشمی در حالی که پشت میله بود حسابی توپل و غبغب دار بود، در حالی که توی طرح چاپ شده عزیزان اومدن چیکار کردن دوستان، برای اینکه فکر میکردن خانواده هاشمی ظاهرا روی غبغب پسرشون حساسیت دارن، گرفته بودن طرح و حسابی لاغر کرده بودن هاشمی رو، مهدی هاشمی رو. خلاصه که ظاهرا این مهدی هاشمی کلا نافش با حاشیه و دردسر زده شده دیگه. حالا پرونده نفت کرسنت یعنی ماجرای همون رشوه های رد و بدل شده تو این معامله که مهدی هاشمی و چند نفر دیگه توش متهم شده بودن و نمیدونم فتنه‌گریش و این حرفا به کنار، من فکر کنم اگه یه عکس 3x4 پرسونلی هم مثلا بندازه واسه عکاس و اتحادیه عکاسان و خانواده هاشمی و روزنامه‌های مربوطه اینا همه دردسر میشه دیگه. بعد اسم ایشون رو گذاشت مهدی دردسر به جای مهدی هاشمی دیگه رسما. میگم حالا ما باشون شوخی کردیم و خانواده هاشمی حاج آقا رفسنجانی و بودجه رادیو پس فردا رو قطع نکنن. حاجی اکبر آقا یه وقت بودجه ما رو قطع نکنین، میدونن همه اصلا رادیو پس فردا و فردا و فرداهای دیگر و اینا همه مال شماست، غیر از تمام اون برج ها و اینا رادیو پس فردا همه مال شما، بودجه ما رو قطع نکنین تو رو خدا.
جان سلام، خسته نباشید. نمیدونم اگه تو شبا نبودی من تو این اتاق تک و تنها چیکار باید میکردم که حوصله‌ام سر نره. مرسی که هستی.
آخه من میترسم فقط تنهایی تو اتاق با شما، چون نمیشناسم شما رو. شما ببخشید قبل خودتون معرفی کنین، من چون تو خیلی از اتاقا با خیلی از آدم ها ممکنه تنها باشم، به من بگین لطفاً. متشکرم. امشب هم تموم شدیم به قول خواجه شیراز، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. ما هم امشب قبل از خداحافظی از کلام زیبای اردلان سرفراز کمک میگیریم، از همه و از همه داستانهای عاشقانه دنیا نتیجه میگیریم. عشق واقعی اونیه که بتونه و بتونی راحت بهش بگی، خالی از خودخواهی من، برتر از آلایش تن، من تو را والاتر از تن، برتر از من دوست دارم.
من به تو احساس مالکیت دارم، تو نه
وقت بخیر.
عشق تو تمرکز داره.